سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله بود. در ذیل حکمرانی نبوی بحث کنشگران عرصه حکمرانی رو رسیده بودیم و یکی از این مباحثی که در ذیل قلمرو به دولت به عنوان یکی از مهمترین کنشگران عرصه حکمرانی مطرح شده بود، بحث خانواده بود. به مناسبت متمرکز شدیم بر بحث حکمرانی خانواده در قرآن. اکنون در سوره مبارک حضرت یوسف سلام الله علیه هستیم. بحث حکمرانی خانواده رو با تدبر در آیات سوره یوسف دنبال میکنیم. در جلسه گذشته تقریبا وسط بحث بود که فرصت ما تمام شد. باقی مونده ماجرای جناب یوسف سلام الله علیه و عزیز مصر و همسر عزیز زلیخا رو در این آیات میخونیم. بعد من یه تحلیلی و جنبندی برای این قسمت خواهم داشت. در جلسه گذشته پس ما به نحوه مواجهه عزیز مصر با اتفاقی که افتاده بود به اینجا رسید بحث ما ختم شد. عزیز یک خطابی به جناب یوسف سلام الله علیه داره و یک خطابی هم به همسرش داره. آیه 29: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوسف اعرض عن هذا. به حضرت یوسف میگه که شما درگذر از این پیش آمد، چطور دیدی ندیدی، ولش کن. شما به همسر خودش میگه واستغفری لذنبک، یعنی معلومه که خود عزیز مصر متوجه ماجرا شده و متوجه دروغگویی زلیخا و نیرنگ زلیخا شده و مخصوصاً که اون کارشناس هم شهادت داد که اگر پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده باشه معلومه که یوسف راست میگه و زلیخا دروغ میگه، یعنی یوسف در حال فرار بوده و زلیخا او رو دنبال کرده. لذا اینجا میگه واستغفری لذنبک، تو استغفار کن از گناه خودت، یعنی تو باید شرمنده باشی، پشیمان باشی. انک کنت من الخاطئین، تو از خطاکاران بوده ای، تو مجرم هستی، تو گناهکاری، نه یوسف. خب پس اینجا ببینید نحوه مواجهه عزیز مصر با ماجرا خیلی ساده انگارانه هست، یعنی اوضاع به همون روالی که بوده خواهد موند، یعنی با این نحوه برخورد همچنان همسر عزیز مصر که متأهل هست دیگه، همسر داره و در واقع یک کسی نیست که بگیم به خاطر فشار تجرد مثلا به گناه افتاده، او همچنان این مطالبه رو از یوسف داره و یوسفی که حالا اتفاقا مجرد هم هست، متأهل نیست، داره عفت می‌ورزه. اینو از این جهت میگم که بعضی ها تو فضاهای تحلیلی که دارن اینجور گاهی میگن که مثلا اگر جوانها به موقع ازدواج بکنن دیگه به گمراهی نخواهند افتاد و گمان میکنن کسی هم که متأهل شد دیگه به خطا نخواهد افتاد، به گناه نخواهد افتاد. این حرف ها به این شکل درست نیست. در واقع اون چیزی که باعث عفت ورزی یک خانم یا آقا میشه تجرد و تأهل نیست، اون اعتقادش به غیب، به خدای متعال، اعتقادش به ارزش‌های اخلاقی و متخلق بودن و عفیف بودن و در یک کلام ریاست قوه عاقله بر قوه شهوتش هست. اگر این اتفاق نیفته، طرف متأهل هم که باشه دنبال خیانت میره، اما اگر این اتفاق افتاد، فرد مجرد هم که باشه دنبال عفت ورزی میره و هیچگاه دست به گناه نمیزنه. پس ماجرا میمونه با این نحوه مواجهه عزیز مصر. فضا برای ادامه این مطالبه نامشروع باقی میمونه. لذا در ادامه خدای متعال ماجرایی رو نقل فرمودن که در راستای همین مسئله هست، یعنی مطالبه زلیخا همچنان ادامه داره، منتها اینجا یک فضای دیگری تعریف میشه. و قال نسبتون فی المدینه امرأت العزیزه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئا و آتت کل واحده منهن سکینا و قالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه و قطعنا ایدیهن و قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. خب من این آیات رو معنا میکنم، بعد یه بحثی خواهیم داشت انشاءالله. میفرماید که این مطلب منعکس شد چون یه گروهی به هر حال همراه عزیز مصر بودن که این ماجرا رو باهاش مواجه شدن، بعد هم که بحث شهادت و اون کارشناس پیش آمد و بعد هم داوری عزیز مصر که عرض کردیم یک داوری به اصطلاح، این که متوجه شد یوسف بیگناه و همسرش گناهکاره، خب این نقطه قوت این مطلب هست. اما حکمی که صادر کرد، احکامی که صادر کرد، احکام دقیق و درستی در واقع نبود، یعنی وضعیت همون جوری که بود موند. فقط ما اینجا عفت ورزی از سوی یوسف رو داریم که اون هست که باعث میشه که این گناه اتفاق نیفته، این خیانت اینجا اتفاق نیفته. این ماجرا در میان خاندان اشراف پخش شد و خانم ها این قصه رو دست گرفتند، خانم های اشراف، و شروع کردند متلک گفتن به زلیخا که این عجب آدم کم ظرفیتیه که با یه کسی که برده او هست خواسته که ارتباط برقرار بکنه. خب این باعث شد که زلیخا یه تدبیری به خرج بده که هم اونا از این حرف خودشون برگردن و هم از ظرفیت اونها هم استفاده کنه، برای اینکه بگه در این مطالبه‌ای که من دارم حق به جانب من هست. لذا می‌فرماید که وقال نسوتون فی المدینه، زنانی در شهر گفتن که زن عزیز تراود و فتاها عن نفسهی، این با غلام، اینجا تعبیر فتاها ما این بلازه ادبیات قرآنی هست که به جای برده واژه‌های دیگری رو به کار برده. این با فتای خودش، با جوان خودش، یعنی به تعبیر خودمونی اگه بگیم، یعنی با غلام خودش مراوده مخفیانه داشته و خواستار کامجویی شده. قد شغفها حبن، قد شغفها حبن، شغفها برمیگرده به زلیخا ضمیرش دیگه، اینها به زلیخا برمیگرده. این قلب زلیخا پر شده از محبت یوسف. شغاف یک به اصطلاح مرحله خاصی از قلب هست. در قرآن کریم اصطلاحات متنوعی وجود داره. صدر داریم، قلب داریم، شغاف داریم، فؤاد هم داریم. هر کدوم اینهای کاربرد ویژه‌ای دارن، ولی برای بحث غریزه جنسی اینجا لغت قد شغفها حبن رو به کار برده. یعنی این یوسف دل زلیخا رو ربوده، یا زلیخا در واقع شیفته یوسف شده، این در وجودش فرو رفته، اینقدر این وجودش رو پر کرده که این دستبردار نیست و خودش پیشنهاد مراوده مخفیانه با او رو داده. انا لنراها فی ضلال مبین، یعنی این حرفا رو که میزدن از این حیث میزدن، میخواستن بگن که این عجب آدم گمراهیه، عجب آدمیه، مثلا مگه آدم قحطی بوده که مثلا تو عاشق غلام خودت شدی؟ این از این منظر میگفتن، نه اینکه اصل ارتباط یک خانم متأهل با یک فرد دیگری غیر از شوهرش رو بگن کار بدیه، نه، این که این عاشق غلام خودش شده و دلش رو ربوده و پیگیر این هست که با او ارتباط داشته باشه، این خیلی چیز عجیبیه. انا لنراها فی ضلال مبین، واقعا ما او رو در یه گمراهی آشکار میبینیم. وقتی که زلیخا این رو شنید دست به کار شد. فلما سمعت به مکرهن، چون شنید زلیخا این ترفند زنان پایتخت مصر را، زنان اشراف رو که به این ترتیب میخواستن که اون حسادت های دیرینه نسبت به زلیخا رو یک جا تصفیه حساب بکنند که این دیگه کیه، این اصلا صلاحیت یه همچین جایگاه و مقامی رو نداره. ارسلت الیهن، زلیخا فرستاد دعوتنامه برای اینها، فرستاد کسانی رو به سوی اینها. حالا اینجا خدا متعال داستان رو خیلی مختصر کرده دیگه، یعنی تدبیری کرد، برنامه ریزی کرد اینها رو دعوت بکنه مجلسی و این برنامه رو که ریخته بود در اون مجلس اجرا بکنه. لذا میگه ارسلت الیهن، فرستادگانی رو فرستاد به سوی این بانوان و اعتدت لهن متکئا، و فراهم کرد برای آنان تکیگاه‌هایی رو، یعنی محل پذیرایی که بیان بشینن. متکا و تکیگاه علامت این که یعنی خیلی راحت بشینن، مثلا بدون هیچ ناراحتی. فاتت کل واحدت منهن سکینا، وقتی که اینها آمدن و وارد مجلس شدن و خیلی به اصطلاح راحت لم دادن، تکیه دادن در حالت آسایش خیلی کامل، و هر کدوم از این خانم های سکین هم داد. حالا اینا نسبت ها به زلیخا داده میشه چون زلیخا فرمانش رو داده، و الا طبیعتا یعنی اون خدمه کاخ این کارها رو انجام میدادن، مقصود این هست. و قالت خروج علیهن، نه، حالا میوه آورده، چاقو هم دست این هاست، بهشون گفته هر کدوم بفرمایید میوه میل کنید، اینها میوه ها رو برداشتن، با چاقو دارن پوست میگیرن که میوه رو تناول بکنن. در این حالت به یوسف میگه که به قالت خروج علیهن، یوسف تو وارد مجلس شو. اخرج وقتی با علا متعدی میشه به معنای وارد شدنه، یعنی نمیخواد بگه از مجلس خارج شفت، وارد شو بر اینها. فلما رأینهو، همین که این خانم ها یوسف را دیدند، اکبر نهو، بزرگ شمردند یوسف را، دیدن نه بابا این با اون چیزی که فکر میکردن فرق داره. و قد طعن ایدیهن، هوش و حواس از سرشون پرید، به جای اینکه میوه رو پوست بگیرن دستای خودشون رو بریدن. و قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، گفتن که پاک منزه است خدا، این که اصلا آدمیزاد نیست، پس چیه؟ ان هذا الا ملک کریم، این آدمیزاد نیست، این یک فرشته گران سنگ و بزرگواری است، این یک فرشته ویژه‌ای هست. خب اینجا دیگه حالا نوبت زلیخا هست که حرفاشو بزنه و اینها رو متوجه کنه که پس شما اشتباه میکردید درباره من، یوسف یه آدم مثلا معمولی نبوده که من دل باخته او شدم، او یه همچین کسیه، یه همچین ویژگی هایی داره به لحاظ ظاهری و زیبایی ظاهری. قالت، زلیخا گفت، فذلکن الذی لمتننی فیه، این همون کسیه که شما دربارش مرا ملامت میکردید. بعدم به اینا میگه که بله من با او ارتباط گرفتم، ولقد راودته عن نفسه، من میخواستم که با یه ترفندهایی از او کام بگیرم، اما فاستعصم، یوسف عصمت ورزید. فاستعصم یعنی با جدیت طلب پاکی کرد، به شدت مقاومت کرد، زیر بار خواسته های من نرفت. ولئن لم یفعل، حالا اینجا این قسمتش عجیبه که معلومه متنبه نشده، پشیمان نیست، اون که همسرش بهش گفت که استغفری لزنبک، این فایده ای نبخشیده. و لئن لم یفعل ما آمره، و اگه انجام ندهد آنچه را که من به او فرمان میدهم، لیس جنن، قطعا او را زندانی خواهم کرد. لیس جنن یعنی قطعا زندانی خواهد شد، ولی معناش اینه که یعنی من پیگیری خواهم کرد که به زندان بیفتد، حتما زندانی خواهد شد. ولیکونن، حالا این ادغام میشه، ولیکونن من الساغرین، و قطعا در این صورت از آدم های زیر دست و پا خواهد شد. یعنی من فضای زندگی در کاخ و فرصت زندگی در کاخ رو از او خواهم گرفت، او رو خواهم گفت که به زندان بندازن، پیگیری خواهم کرد که او رو به زندان بندازن. وقتی که تو زندان بیفته دیگه زیر دسته، دیگه یه زندانی دیگه جایگاهی نداره، جلالی نداره، شوکتی نداره، پس میشه از ساغرین دیگه، یعنی زیر دست خواهد بود، از تحقیر شدگان خواهد بود. خب همین ها رو قاعدتاً به جناب یوسف سلام الله علیه هم این خانم گفته. حالا ببینیم که جناب یوسف پاسخش چیه، یعنی بعداً حالا این مجلس که تمام شده، خانم ها رفتن، و بعد زلیخا مسئله رو با یوسف مطرح کرده که یا کامجویی یا زندان، حالا پاسخ یوسف چیه؟ قال، جناب یوسف فرمود. حالا ممکن هم هست که یوسف هنوز تو مجلس بوده و زلیخا داره در حضور یوسف مثلا این حرف ها رو میزنه و حالا یوسف همونجا جواب داده. اینجوری هم اگه کسی بگه اشکالی نداره، یعنی با متن و سیاق متن میخوره. قال، جناب یوسف فرمود، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا من عاشق تو هستم، من تو رو دوست دارم، این زندانی که این خانم مرا از او میترساند، این پیش من محبوب تره از اون خواسته‌ای که این خانم داره و مرا به سوی اون خواسته دعوت میکنه. خیلی دقت بفرمایید اینجا، جناب یوسف دل در گرو خدا داره، محبوب یوسف سلام الله علیه خدا هست و چون خدا محبوب یوسف هست و خدا معشوق یوسف هست و یوسف عاشق خدا هست، پس به دستورات خدا عمل میکنه، تقوا داره، ایمان داره، تابع دستورات خدای متعال هست. اما زلیخا دستش از خدا کوتاهه، خدا محبوبش نیست. یا یه محبوبهای دنیوی و بتخانه‌ای داره که اونها یک چنین بازدارندگی ندارن. یا اگر اعتقاد به خدا داره که از اون حاش لله، بعضی ها اینطور برداشت کردن که مصریان هم در این دوره خدا رو قبول داشتن اما ربوبیت خدا رو قبول نداشتن، خالقیت رو قبول داشتن، ربوبیت رو قبول نداشتن. در بحث ربوبیت قائل به ارباب انواع بودن، هر کدوم یه بطی ربی برای خودشون داشتن، که اینجا حضرت یوسف هم بحث رب رو مطرح میکنه. ولی به هر حال اون ربی که یا ربهایی که زلیخا داره او رو از چنین خیانتی باز نمیدارن. پس این مهمه که تکیه گاه آدم ها چی باشه و کی باشه. آیا آدم ها واقعا اگه میگن ما موحد هستیم به تعهدات خودشون در قبال خدای متعال حاضرن عمل کنن یا نه؟ کسی که میگه من موحد هستم علامتش چیه؟ علامتش اینه که به تعهدات خودش در قبال خدای متعال عمل میکنه. مثل اینکه وقتی کسی میگه من معتقد به پیغمبر اکرم هستم صلوات الله و سلامه علیه، یک چنین کسی به تعهدات خودش در برابر رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه باید عمل بکنه. یک کسی که میگه من امیرالمومنین علی علیه السلام رو قبول دارم، معناش اینه که من به تعهدات خودم در قبال امیرالمومنین علیه السلام عمل میکنم. کسی که میگه من معتقد به امام زمان ارواح نافدا هستم، یعنی به تعهدات خودم در قبال اون آقا عمل میکنم. نمیشه یک کسی بگه من متعهد به رهبری الهی هستم، متعهد به خود خدای متعال هستم، ولی به دستوراتش عمل نمی کنم. خب خدای متعال در روابط بین انسانها با یک دیگر حیا، عفت و پاکدامنی رو مطالبه می کنه و خواسته. اینجا جناب یوسف می فرماید که من خیانت نمی کنم، من به گناه آلوده نمی شوم، حالا زندان بشم، اون زندانی که باعث بشه من اگر گناه کنم به اون زندان نیفتم، من هم اون زندان رو میخوام. یه نکته دیگه هم اینجا من بگم، گاهی وقتا افراد تا مادامی دین دارند که دوچار سختی نشن، اگه دوچار سختی بشن دیگه دین رو میذارن کنار. یعنی اگر دین براشون فواید دنیوی داشته باشه دین دارن، ولی اگر دین فواید دنیوی نداشته باشه دینو میذارن کنار. شما رو ببینید دینداری حضرت یوسف سلام الله علیه چگونه هست. حضرت یوسف که یک جوان مجرد هم هست، اگر به خیانت آلوده بشه زندانی نخواهد شد، در کاخ هم مورد تجلیل بیشتر خواهد شد. یعنی زلیخا حاضر همه گونه امکانات مادی رو برای او فراهم بکنه، اما جناب یوسف سلام الله علیه میخواد دین خودش رو حفظ بکنه، میخواد دستور خدا رو انجام بده. میگن به زندان میندازیمت، میگه خب به زندان بندازید، من اون زندان رو بیشتر دوست دارم از این که بخوام به چیزی که تو مرا دعوت میکنی تن بدم و بعد تو کاخ بمونم. زندگی در کاخ که توأم با گناه باشه با زندگی در زندان که تو هم با گناه نباشه، برای من اون زندان ارجحه. این میشه تقدیم آخرت بر دنیا، این میشه تقدیم ارزش‌های الهی بر ارزش‌های دنیوی. این میشود آخرتی که دنیا پشت سرشه، یعنی اول آخرت، اول خداست، اول دین منه، بعد مسائل بعدیه. بعضی برعکسن عرض کردن، اول دنیا شونه بعد آخرت، دنبال دنیا اگه شد، اگه نشد که هیچی، کنار میگذارند. میگه که قال یوسف، فرمود که رب، پروردگار من. این رب نوع دعاهایی که انبیاء الهی در قرآن دارند، در باره حضرت ابراهیم سلام الله علیه، در سلام الله علیه، در باره حضرت موسی سلام الله علیه، دیگر انبیاء با همین رب، با خدا اونس میگیرند. یعنی ای کسی که مربی من هستی، ای کسی که همه نیازهای من در پرورش و شکوفا شدن رو برای من فراهم کردی، رب السجن و احب الی مما یدعوننی الی. پروردگارا، ربی بوده دیگه، یعنی ای پروردگار من، زندان دوست داشتنی تر است در نزد من از آن چه اینان مرا به سوی آن میخوانند. یدعوننی الیه جمع آورده، یعنی این خانم ها. حالا یا اینکه این خانم ها همه چون حق رو به زلیخا دادن، دارن به یوسف میگن که خواسته زلیخا رو اجابت بکن، یه مدل ترجمه است، یا اینکه نه، این خانم ها هم شدن به علاوه زلیخا. یعنی تا حالا فقط زلیخا از یوسف کام میخواست، حالا این خانم ها هم اضافه شدن، که خب احتمالا اون اولی مناسب تر باشه به لحاظ ترجمه، به خاطر اینکه اینا در حضور زلیخا که مقامش بالاتر از اینها هست، احتمالا جرأت یه اینجور کاری رو نمی داشتن. بعد می فرماید و الا تصرفنی کیدهن، خدایا اگر تو نیرنگ این زنان را از من باز نگردانی، اسب و الیهن، من گرایش پیدا میکنم به سوی اونها و در این صورت اکم من الجاهلین، از آدمهای جاهل خواهم بود. یعنی خدایا اگه من دارم عفت میورزم، اگر من پاکدامنی رو در پیش گرفتم، اینا لطف توه، اینا ربوبیت توه، تو داری مرا پرورش میدی، تو مربی منی، تو مراقب منی که من دچار لغزش نمیشم. من میدونم که اگه یه لحظه تو دستم رها کنی، من میرم به سمت همین چیزی که غریزه از درون مرا به او فرمان میدهد. چون غریزه در همه انسان ها هست، در جناب یوسف هم بوده، غریزه جنسی نبوده که غریزه جنسی نداشته باشه که. رضا میفرماید که یعنی این لطف توه، این میشه اصطلاحا توحید افعالی. یعنی درسته من تلاش میکنم، مقاومت میکنم در برابر خواسته اینها که به گناه نیفتم، ولی خدایا همه چیز را از تو میدانم، تو اگه بخوای به من کمک بکنی، اگه لطف تو شامل حال من بشه، من میتونم مقاومت بکنم و سربلند از این آزمایش بیرون بیام. حالا اکم من الجاهلین، جاهل و جهل در فرهنگ قرآنی و حدیثی ما هم به معنای جهل به معنای بیسوادی میاد، هم به معنای جهل به معنای بیخردی میاد، یعنی جهل در برابر عقل. نوعا ما توی آیات قرآن کریم و روایات غالبا این جاهلین رو به همون معنای بیخردان میگیریم، یعنی در برابر عقل، جهل ضد عقل. طبیعتا مقصود بیسوادی نیست، یعنی من از جاهلان خواهم بود، یعنی من از بیسوادان خواهم بود، ربطی نداره اینجا بگیم یعنی من از بیسوادان خواهم، یعنی من گرفتار گناه میشم، گرفتار زنا میشم، و این از علامت بیخردیه. یا یه انسان گرفتار روابط آلوده جنسی نمیشه، یه انسان درسته میل جنسی داره، ولی انسان معناش همینه که حریم‌ها رو رعایت بکنه، پا از گلیم خودش دراستر نکنه، پا از حریم عفاف خارج نگذاره. پس این و اکم من الجاهلین، یعنی خدایا تو لطفت شامل حال من باشه، من بتونم مقاومت بکنم در برابر این تقاضاها، و این درخواست ها و الا جز بیخردان خواهم بود. من نمیخوام جز بیخردان باشم. زندانی که یوسف انتخاب میکنه یه زندان، این کار عاقلانه هست. هرچند امروز ممکنه که تو دنیا یه عده از کسانی که پراگماتیست هستن، عملگرا هستن، بگن آه اینا چیه، اینا یه مشت مثلا حرفهای ذهنیه، فقط یه ایدئالیست میتونه. یعنی از این حرفها گاهی که چه عرض کنم، خیلی وقتا توی صحنه های مختلف انسان میشنوه دیگه، تو صحنه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، خانواده از این حرفها زده میشه. ولی یک انسان عاقل دست به گناه نمیزنه، دست به کاری که خدا گفته نکنید نمیزنه، اون کار رو انجام نمیدهد. پس اینکه انسان میشود جاهلی اگر حریم عفاف رو نقض بکنه، حریم حیا رو نقض بکنه، حریم خانواده رو نقض بکنه، این میشه جا آدم جاهل. این متعلق به جاهلیته، این بیخردیه، این اصلا از ساحت انسانیت خودش رو خارج کرده، حتی از ساحت حیوانیت، چون حیوانات هم یه سری مرزهایی رو توی این حوزه رعایت میکنند. لذا به تعبیر استاد ما علامه جوادی آملی، خدای متعال یه جایی میفرماید که به آدمایی که اهل گناه میشن میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، این هایی که مرتکب گناه میشن مثل چهارپایانن، بعد میگه که بلکه بدتر. بعضیا فکر کردن اینجا خدای متعال داره فحش میده مثلا، ایشون میفرماید نه، اینجا خدای متعال داره حقیقت رو بیان میکنه، به خاطر اینکه این بعضی از گناهان یه گناهانیه که حیوانات هم مرتکب اونها نمیشن. حالا اینجا ایشون توی این بحث مثال سگ شکاری رو زده که این سگ شکاری حالا خودش هم گرسنه باشه، میره چیزی رو که صاحب شکار کرده اونو پیدا میکنه، برمیداره میاره تحویل صاحب خودش میده، یا اگه خودش رو بفرسته برای شکار، میره شکار میکنه، شکار رو برمیداره میاره تحویل صاحب خودش میده، با اینکه خودش هم گرسنه است، خیانت نمیکنه، دست به اون شکار نمیزنه. اما شما انسانهایی رو دارید که همینطوری خیلی اصلا بدون هیچ حیایی، بدون هیچ ملاحظه‌ای انواع و اقسام دزدی‌ها و اختلاس‌ها و این فسادها رو مرتکب میشن. فاستجاب له ربه، خب خدای متعال که رب یوسفه، رب یوسف این خواسته یوسف را اجابت کرد. فصرف عنه کیدهن، نیرنگ زنان رو از یوسف دور کرد، بازگرداند. انه هو السمیع العلیم، چرا؟ چون خدا هم شنوا هست، هم سمیعه، میشنوه شما چی میگید، متوجهه که شما چی میگید، هم دانا هست. فهمید که یعنی خدا براش روشنه که یوسف داره از عمق وجودش این خواسته رو به خدا اعلام میکنه، میخواد حقیقتاً پاک باشه. اگه کسی بخواد حقیقتاً پاک باشه، نصرت الهی شامل حالو میشه، چون فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگه شما خدا رو یاری کنید، یعنی چی؟ یعنی اگه شما دستورات خدا رو انجام بدید، خدا شما رو یاری میکنه و شما رو ثابت قدم نگه میداره. خب این معناش اینه که پس زندان رو دیگه انتخاب میکنه دیگه، چون زلیخا گفته که اگه خواسته منو اجابت نکنه زندانی خواهد شد. لذا میفرماید ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین، آنگاه رسید آشکار شد برای آنان پس از آنکه دیدند نشانه ها را، اینکه حتما زندانی کنند یوسف را، حتی این تا مدتی. یعنی وقتی که این زنان دیدن، چون لهم رو مذکر آورده، بعد یه مردانی هم توش باشن، یعنی در مجموع این زنان، زلیخا مخصوصا، و حالا اون مردانی که با این همکاری داشتن، اون شبکه تحت تأثیر زلیخا، اینا وقتی که دیدن نه فایده نداره یوسف، علی رغم دیدن همه آیات و نشانه ها، یعنی توی این قضایایی که داشت اتفاق می افتاد یه نشانه هایی برای اینها ظاهر می شد از پاکی یوسف، از مقدس بودن یوسف، از اون جلوه های الهی، اینکه اینها یک دستی رو پشت این حوادث و وقایع ببینن، اون شاهدی که از خاندان خود زلیخا بود و علیه او شهادت داد، و اینکه همین که یوسف میگه نه من زندان هم بشم دست به گناه نمیزنم، این آیات رو اینها دیدن. لا رغم این گفتن حالا فعلا بره زندان، تا کی معلوم نیست، حتی هین، حالا فعلا زندان بره، بلکه سر عقل بیاد، یعنی هر موقع، حالا به تعبیر اینا دیگه را تعبیرات رایج، یعنی هر موقع پیام فرستاد که من پشیمانم، چشم، هرچه شما گفتید انجام میدم، اون موقع آزادش میکنیم. اما خب یوسف همچین تقاضایی نداشت. خب قبل از اینکه وارد ماجرای زندان بشیم، اینجا من چند تا نکته رو حالا بگم، چون جلسه قبلم گفته بودم که پس از اتمام این بخش اول اینجا یه جنبندی داشته باشیم. ببینید، ما یک سو زلیخا رو داریم، یک سو عزیز مصر رو داریم، یک سو جناب یوسف و یعقوب، بنیامین و برادران یوسف رو داریم، یک سو پادشاه مصر رو داریم و بقیه. اینجا الان این قصه‌ای که اینجا خوندیم بحث زلیخا هست و بحث یوسف و بحث عزیز مصر، یعنی سه تا کنشگر اینجا داریم، زلیخا و بعد البته زنان بزرگان مصر، زنان اشراف، بحث همسر زلیخا که عزیز مصر هست و بحث جناب یوسف سلام الله علیه. ببینیم زلیخا چی کار کرده، ما عملکرد زلیخا رو یه تحلیلی داشته باشیم. زلیخا متأهله به لحاظ وضعیت خانوادگی و آدم خیلی دارای جایگاه هست در سرزمین مصر و به ویژه پایتخت. اما وقتی که میل او که ما اصطلاحاً تعبیر میکنیم به غریزه جنسی که جزء قوه بهیمیه موجود در انسان هست، یعنی اون قوایی که در حیوانات هم هست در انسان هم هست، وقتی میل او تحریک میشه، اینجا زیرساخت فتورزیش سسته، میره دنبال غریزه. پس به لحاظ میل و قوه جنسی و شهوت، زلیخا دنبال این رفته، عفت رو کنار گذاشته، زیر پا گذاشته. بعد وقتی که توی این مسیر تقاضاهای خودش به نتیجه نمیرسه، از یه قوه دیگه ای میاد استفاده میکنه به نام قوه غضبیه، یعنی یوسف رو تهدید میکنه، میگه که من تو را به زندان خواهم انداخت. پس قوه غضبیش هم فعال شده. نه تنها این قوه شجاعت نداره، بلکه سبوعیت داره، بلکه رزالت داره، در همون جهت میل ناپسند داره از قوه غضبیه خودش به کار استفاده میکنه. قوه غضبیه وقتی در سطح جامعه میاد، همون زندان میشه دیگه، زندان و پلیس و پاسگاه و اینها میشه. که حالا قوه غضب وقتی در انسان هست، اگر ریاست عقل رو بپذیره، به شجاعت تبدیل میشه. انسان از کارهای ناپسند جلوگیری میکنه، نه اینکه از قوه غضب بخواد استفاده بکنه برای اینکه کار ناپسند رو انجام بده، خودش یا دیگری. ولی زلیخا اینجا از قوه غضب و در واقع اون ابزار سلطه خودش برای تهدید جناب یوسف سلام الله علیه استفاده میکنه، بلکه او رو وادار کنه به گناه. اما یه نکته مهمتری که وجود داره اینه که به لحاظ قوای معرفتی هم اینجا زلیخا از قوه واهمه استفاده کرده، از به قول امروزی ها از عقل ابزاری استفاده کرده، از فریب استفاده کرده، از دروغگویی استفاده کرده. کجا از دروغگویی استفاده کرد؟ جای مختلف. ولی یه موردش اینه که وقتی که داخل اتاق یوسف فرار کرد از دست زلیخا و اینها لدلباب با سید، با سیدها لدلباب، یعنی با همسر زلیخا در نزد در مواجه شدند که گفت و در آیه 25 و استبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سیده لدى الباب. اونجا یهویی زلیخا ماجرا رو عوض کرد، بلا فاصله گفتش که قالت ما جزاء من اراد به اهل کسو ان، به شوهرش گفت، به عزیز مصر گفت که واقعا مجازات کسی که نسبت به همسر تو، نسبت به خانواده تو نظر سو داره چیه؟ الا ان یسجن، مگه اینکه غیر از اینه که باید زندان بشه او عذاب علیم یا مجازات بشه؟ یعنی داره دروغ میزنه، داره فریب میده همسر خودش رو. پس هم از فریب استفاده کرده، هم از تهدید استفاده کرده، هم از نیروی شهوت و تحتک در واقع استفاده کرده. اما ببینیم یوسف چیکار کرده. یوسف به لحاظ معرفتی میبینیم که صادقه، دروغ نمیگه، هیچ دروغ. یه جمله اونجا میگه که قال هی رابدتنی عن نفسی، نه جناب عزیزم کار خودش بوده، او متقاضی بود، همین. یه جمله گفته، این جمله صادقانه هست، و یوسف برخلاف زلیخا نمیخواد از جاهلان باشه. زلیخا از جاهلانه، چرا؟ از جاهلانه به خاطر اینکه به جای عقل جهل بر وجودش حاکم شده، از قوه شهویه داره استفاده میکنه در جهت خلاف، نه در جهت خانواده. از قوه غضبیه داره استفاده میکنه در جهت خلاف، نه در جهت درستش. از قوه وهم هم داره استفاده میکنه در جهت خلاف. اما یوسف از عاقلانه، حالا بعدن خواهیم گفت، قبلا البته بود بحثش، از محسنان هست، جزء محسنینه. محسنین تو همین سوره تعریف شده به آدمهای با تقوا و مؤمن. یوسف از عاقلانه، دروغ نمیگه به هیچ وجه من الوجود، دنبال فریبکاری نیست، کسی رو فریب نمیده. به لحاظ قوه غضبیه آدم شجاعیه، در برابر گناه محکم وایستاده، میگه من گناه نمی کنم. میگن زندانت میندازی، میگه خب زندان بندازید، من زندان رو برای من محبوب تر زندان از این که مرتکب گناه بشم. نه اینکه به خدا یه منتی بذاره بگه خدایا ببین تو به من گفتی پاکدامن باش، نتیجه شد زندان، بفرما، اینم دینداری من. این چه جور دینداریه که ما به خاطرش بعد به زندان بیفتیم؟ خدا میبینی دیگه شرایط جور نیست دیگه، من مجبورم دیگه به گناه تن بدم. ما مثلا نه، از این حرفا نمیزنه. من این شجاعتو داره که محکم وایسته و زیر بار گناه نره ولو به زندان بیفته. میگه اشکال، من میرم زندان. زندان اصلا از گناه پیش من محبوب تره، از اینکه تو این کاخی زندگی کنم که به گناه هی مرا فرا بخوانن، زندان پیش من محبوب تره. و به لحاظ قوه شهوت، قوه جنسی، یوسف علی رغم این که مجرده، علی رغم این که نیاز جنسی هم طبیعتاً داره در سن جوانی، اما میگه من خدا رو بیشتر از همه چیز دوست دارم، کاری که محبوب من گفته نکن نمی کنم. این چارچوب رو خیلی لازم داریم. حالا بعداً در قصه برادران یوسف با یوسف هم که حالا بخشی از بحث در داستان چاه آمد تو جلسات قبل، بخشی در ماجرای قحطی خواهد آمد، اونجا هم شما این نکته رو دارید که این برادران یوسفن که دروغ میگن، به قوه واهمه مجال میدن که زندگی اونها رو مدیریت بکنه و در واقع زندگی اونها و برادرشون رو به سمت تباهی ببره. پدرشون رو فریب میدن، به پدر دروغ میگن، حالا به تعبیر دیگه یوسف رو از چنگ پدر در میارن، بعد میبرن توی صحرا، بعد هم اونجوری گریان پیش پدر میان که گرگ یوسف را خورد. از اونور یوسف رو گذاشتن ته چاه تا یه کاروانی بیاد و یوسف رو با خودش برداره ببره به مناطق دوردست. بعد هم که حالا میبینیم در ماجرای قحطی باز با یوسف ملاقات کردن، بازم دروغ میگن. میگن آره اگه بنیامین دزدی کرده، این یه داداشی هم داشت که اونم دزدی کرده بود، بهش میگفتن یوسف. پس البته چنان که بعدن برادران یوسف توبه کردن، زلیخا هم آخر سر توبه میکنه. حالا به اون قسمت هم میرسیم، قسمتی که زلیخا اعتراف میکنه به گناه خودش پیش پادشاه مصر که بله من بودم، یوسف مشکلی نداشت، مراوده از سمت من بود، یوسف پاکه و چه و چه و چه، که حالا اونجا خواهیم گفت. پس چیزی که در اینجا خیلی برای ما مهمه و بعد تو بحث حکمرانی خانواده از این خیلی میخواییم استفاده بکنیم به عنوان نظریه حکمرانی خانواده، از نگاه قرآن باید روش وایستیم و اون سوره هایی رو هم که قبلا خوندیم این چارچوب برای ما تحلیل میکنه، اینه که اگر جایی قطع ارتباط با خدا پیش بیاد و کسانی غیر خدا را بیش از خدا دوست داشته باشن، اینجا زمینه فروپاشی خانواده پیش میاد، اینجا زمینه خیانت پیش میاد، اینجا زمینه سلطه، ظلم و حق الناس رو پایمال کردن پیش میاد، اینجا زمینه فریبکاری پیش میاد. اما اگر کسی یا کسانی، خانواده‌ای، جامعه‌ای، قدرت سیاسی، کسانی باشن که خدا رو بیش از هر چیز دیگری دوست داشته باشن، همین میشه نقطه شروع برای اینکه جلوی گناه دیگه گرفته میشه. وقتی که جلوی گناه گرفته شد، فرد به لحاظ شهوات عفیف میشه، دیگه به هر قیمتی نمیخواد رأی بیاره، به هر قیمتی نمیخواد به قدرت برسه، به هر قیمتی نمیخواد به نمیدونم ریاست برسه، به ثروت برسه، به ارضای هر میلی از امیال خودش بپردازه، چون قوه شهویه شامل همه اینها میشه، شامل همه میلهای انسان میشه. اینکه میل انسان به چی باش؟ و اگر خدا رو انسان بیش از هر چیز دیگری و هر کسی دیگری دوست داشته باشه، به لحاظ قوه غضبیه تبدیل میشه به انسان شجاع، تبدیل میشه به یک خانواده شجاع، به یک نهاد شجاع، به یک کشور شجاع، به یک بازاری شجاع، به یک بازار شجاع، به یک سیاستمدار شجاع. نه اینکه ویروس ترس وارد جانش بشه، نه اینکه از دیگران بترسه یا بخواد بر دیگران ظلم بکنه. و همین جور به لحاظ وهم، این در صورتی که انسان از جهل فرار کنه به عقل، عاقل بشه. اگه عاقل شد، به لحاظ امیال میشه عفیف، به لحاظ غضب میشه شجاع، به لحاظ وهم میشه حکیم، بصیر. و یوسف همه این ویژگی ها رو داره و زلیخا عکس اینها رو داره. یعنی زلیخا در ذیل گفتمان جاهلیت حرکت میکنه، لذا ازش تحتک و ظلم و ستم و تهدید و زندان و دروغ و فریب و اینا در میاد، یه مدل حکمرانی ازش در میاد که چون حالا تو قدرت هم هست، این اثرگذاریش بیشتره تو جامعه. که اگه خاطر شریفتون باشه، در سوره احزاب اونجا خدای متعال راجع به زنان پیامبر فرمود که شما اگه مرتکب گناه بشید عذابتون دو برابره، اگه مرتکب کار نیک هم بشید پاداشتون دو برابره. و اونجا به پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که همسران خودت رو بخواه، باهاشون اتمام مدت بکن، بگو اگه شما دنیا رو میخوایید بیایید من مهریتون رو بدم، شما رو طلاق بدم برید به یه کارتون. نمیشه هم همسر پیامبر باشید، هم همسر آدمهای بزرگ باشید و هم گناه بکنید، چون گناه مسئولین جامعه رو آلوده میکنه بیشتر از گناه افراد عادی. که این هم یکی از نکات دیگریه که در سوره یوسف داریم که حالا بعدن تو جنبندی ها خواهیم گفت. خب بعد از این جنبندی مختصری که اینجا داشتیم، اینجا وارد آیاتی میشیم که مربوط هست به فضای زندان و اینکه جناب یوسف رو میبرن زندان و و همراه یوسف دو جوان دیگر هم، دو مأمور حکومت هم، اونها هم به زندان افتادن و حالا اونها خوابهایی میبینند و اون خواب خودشون رو برای جناب یوسف تعریف میکنن، جناب یوسف تعبیر میکنه و همون اتفاق میفته و بحث‌های بعدی که انشالله این رو در جلسه بعدی پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.